بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همان گونه که اشاره کردن فردا روز بیستم ماه جماد الثانیه مصادف است با مطابق مشهور با روز میلاد مبارک بانوی اسلام فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین. من هم به همین مناسبت به شما تبریک عرض می کنم و واقعا از خدا می خواهیم که در سایه این وجود مبارک که مقامش در پیشگاه خدا بسیار والاست و بالاتر از تصور ماست، خدا انشاءالله به برکت اون حضرت آتش هایی که در جهان اسلام به وسیله دشمنان اسلام به وجود آمده همه این آتش ها رو به نفع اسلام و مسلمین انشاءالله خاموش کنند و همچنین کید افرادی که در داخل هم میخواهند مشکلات ایجاد کنند خداوند کید اونها رو در تذلیل قرار بده و به خودشون انشاءالله برگردانه. به همین مناسبت ما فردا مجلس جشن و در مدرسه امیر مؤمنان داریم، درس هم میدونید مطابق معمول فردا تعطیله و انشاءالله ایده همه آقایون رو هم همراه شهریه اول ما خواهیم داد. آل محمد. و اما بریم سراغ بحث فقهی که داشتیم. سومین از تروک احرام عبارت بود از این که ایقاع عقد نکنه. محرم هم ندارد زنی رو عقد کنه، حرامه. اولین حکمش این است که باطله و دومین حکمش این است که موجب حرمت ابدی میشه اگر عالماً آمدن انجام بده، یعنی هم علم به موضوع داشته باشه که الان محرمه حواسش هست و هم علم به حکم که برای محرم حرامه. ممکنه میگن بله ممکن است، میگن ممکن است این چیزی، بله ممکن است کسی عالم باشه در این حال موضوعا حکمن میبینه فرصت خوبی به دست آمده، اگر این فرصت از دست بدهد عقل نکنی این مورد از دستش میره، خب اقدام میکنه، خیال میکنه با یک کفاره دادن مشکل حل میشه. عالم به حرمت ابدی نیست، عالم به حرمت فعله. میدونین کار حرامه اما موجب بطلانه، موجب حرمت ابدی اینا کار نداریم. علم به حکم یعنی حرمت و علم به موضوع یعنی حال احرام. عالم به این دو باشد گفتن موجب حرمت ابدی میشود و اگر جاهل باشه موچه به حرمت ابدی نمی شود. بس در روایاتی بود که سند این مسئله هست، گفتیم سه دسته روایت داریم. روایاتی که مطلقا میگه موچه به حرمت ابدی است، چهار تا روایت در این زمینه داشتیم که میگفت حرمت ابدی مطلقا میاره. حدیث یک باب 15 و 2 و 4 باب 15 از ابواب چروک احرامه. یه حدیث 15 باب 17 ابواب مساهرت هم هست که اونو من نخوندمش، خودتون میخوانید. حدیث 15 باب 17 از ابواب مساهرت در جلد 14 وسائل در اونجاست. خب اینا میگو مطلقا حرمت ابدیه میاره. یه دونه حدیث هم داشتیم که میگفت مانعی نداره، جایزه بعد از آنی که احرامش تمام شد برود خواستگاری کند، خواستن میدهند، نخواستن نمیدهند. فرمود باطله، اما حرمت ابدی نمیاره بعد از احرام بره. خب این دو دست حدیث معارض هم، یکی میگه حرمت ابدی مطلقا، یکی میگه عدم مطلقا. جمع کردن بین این دو دست حدیث را با روایتی که دلالت بر تفصیل میکند و میگوید اگر در حال علم باشد موجب حرمت ابدی و اگر در حال علم نباشد موجب حرمت ابدی نیست. و اون حدیث 1 باب 31 است. اون ابواب مساهرت رو بگیم، ظاهرا مساهرت بعد حدیث 1 باب 31 از ابواب مساهرت روایت از 2 نفر هست، یکی زرارت ابن اعین از امام صادق، یکی داود ابن سرحان از امام صادق. یعنی در واقع 2 روایته که به صورت 1 روایت در وسائل اومده. راوی اخیر زراره است و همچنین داود ابن سرحان. زراره که از معارف میدونید، داود ابن سرحان هم ثقه است، ولی در سند حدیث بعضی افراد هستن که مشکل دارن. یه سند حدیث سهل ابن زیاد داره، یه سندش مصنا داره. این مصنا مصنای حناته که مجهول الحاله. چرا میگیم مصنا؟ تو مصنا خیلی داریم. چرا میگیم مصنای حناته؟ به قرینه زراره، چون روایت از زراره میکنه مصنای حناته که روایت از زراره میکنه به وسیله مروی و امهش میشناسیم که مصنای حناته و آدم مشغول الحالیه. به هر حال این حدیث زراره و داود ابن سرحان از نظر سند وضع روشنی ندارد. و باز همین حدیث رو از عبدالله ابن بکیر عن عدیم بیاء الهروی. عبدالله ابن بکیر هم که از بزرگان عدیم بیاء الهروی، اسمش عدیم ابن الحر، عدیم ابن الحر، لقبش بیاء الهروی، ثقه است. ولی چون قبلش باز همون کسانی که قبلا اشاره کردیم هستن، بنابراین سند حدیث به 2-3 طریق همش خالی از اشکال نیست. اما معمولون به اصحابه، معمولون به های اصحابه. حدیث چیه؟ صدرش راجع به لعانه، نمیخونم زیدش راجع به محرمه میخوانم و المحرمو ازا تزوجه و هو یعلم انه حرام علیه. تکرار میکنم و المحرم ازا تزوجه و هو یعلم انه حرام علیه لم تحل له ابدا، لم تحل له ابدا. گفتن این مفهوم داره، واقعا هم مفهوم داره. امام میفهمد و هو یعلم، قید در کلام امامه، در کلام راوی که بریم سراغ نمیدونم جهات دیگر، امام مقید کرده و در مقام احتراز، در مقام بیان قیود. وقتی امام علیه السلام در مقام احتراز و در مقام بیان قیود حکم یه قیدی ذکر میکنه، مفهوم داره. حالا مفهوم وصف، مفهوم شرط، مفهوم چه، اینا تفاوتی نمیکنه. قیودی که در این موقع گفته میشه مفهوم داره، ولذا از مفهومش فهمیدن اذا لم یعلم حرام ابدی نیست. این روایت با ضعفی که در سند داره، متعددم هست این روایت، چون معمول به آی اصحاب شده، قابل قبول حجت. بنابراین اون چه امام قدس سره در عبارت تحریر الوسیله بیان کردن، چه تفصیل بین المسألتین دادن، علم و جهل، این تفصیل تفصیل درستیه. خب امام رحمت الله علیه یه جمله ای هم داشت، فرمود والاهوتو ذالک ناسیما مع المقاربه، یعنی در صورت دخول احتیاط این است که حرام ابدی بوده باشد. حالا صحبت این است که این احتیاط از کجا در آمده؟ روایات ما مطلقا دخول و دخالت نمی داد. علم جهل، آدم باش خدمت ابدی، نباشه نه. هیچ اشاره در روایات متعدد ما به مسئله دخول در این مسئله نیست. اون مربوط به بحث حرمت ابدی ناشی از عقد در عده است. اگر در عده عقد بکنن، در دو صورت حرمت ابدی است. صورت علم ولو دخول نباشد، حرمت ابدی. صورت جهل اگر دخول باشد، حرمت ابدی. اونجا گفتن ولی ما نحن فی، با اونجا چه ارتباطی داره؟ معلوم صاحب هداره یه جمله داره، من بد نیست جمله هداره رو در اینجا برای شما عرض کنم. ایشون در جلد 23 هدایه، در صفحه 402، از ابن ادریس و فخرالدین ولد علامه نقل میکنه التحریم المؤبد مع الدخول و ان کان جاهلا. التحریم المؤبد مع الدخول و ان کان جاهلا. و بعدم صاحب حدائق میگه هیچ دلیلی ما بر این نیافتیم. حدائق هم که میدانیم در تتبع روایات خیلی وسیعه، همه روایات رو نگاه کردیم، چیزی راجع به تأثیر دخول در حرمت ابدی در ما نحنفی نیافتیم. بعد هم ایشون میفرماید شاید قیاس کردن بر عده، که در عده هم در دو صورت حرام ابدی میشه، یکی مع العلم دیگری مع الدخول و این کان جاهلن. خودش هم اعتراف داره که این قیاس مع الفارقه، اصلا قیاس از مذهب ما نیست، باشم قیاس مع الفارقه، ارتباط این دو بحث با هم نداره. خب حالا چرا امام احتیاط کرد؟ ایشون میگن احتیاط این است که مع الدخول حرمت ابدی قائل باشیم. حتی مطلقا ایشون میگه احتیاط بکنیم، ولو دخولم نباشه احتیاطش خوبه، دخول باشد به طریق اولیا. دو تا احتمال من اینجا میدم درباره احتیاط امام. یکی این است که اگر بعضی از فقها فتوایی داشته باشند و آیتاً لفتوای اونا انسان میتونه احتیاط بگه. ابن ادریس و فخرالدین گفتن مع الدخول گفتن حرامه. خب ما هم برای رعایت این فتوا احتیاط مستحب که عیب نداره، هم بله روایت ضعیفی اگر جایی باشه منشأ احتیاط میشه، هم فتوای ضعیف. این فتوا فتوای ضعیفیه، مال ابن ادریس و فخرالدین، حرمت مع الدخول بیدلیله، ولی فتوای ضعیف هم میتونه منشأ احتیاط مستحب باشه، کما اینکه روایت ضعیف هم میتونه منشأ احتیاط مستحب باشه. این یک توجیه برای کلام امام رحمت الله علیه. توجیه دوم این است که ایشون اون روایت مفصله رو نپذیرفته باشن که فرق بین علم و جهل میگذار، چون سند ضعیفه. روایت مفصله رو نپذیری، وقت امر دائر میشه بین یه دونه روایت که مجوز مطلقه و تعدادی از روایات که ناهی مطلقه. از رو دقت کنیم، روایت مفصل رو نپذیریم که همین یک باب 31 بود از ابواب نکاح المصاهره، اینو نپذیریم. خب ما میمانیم اون دو طایفه، یه طایفه میگه مطلقا حرامه روایت زیاد، یه طایفه میگه مطلقا جایزه یه روایت کم، یه دونی روایت. بگیم تعارض شده، ترجیح با شهرت روایی و فتوایی ترجیح بدیم به اول. مطلقا بگیم موجب حرمت ابدی میشه، عالم جاهل نمیدونم دخول عدم دخول فرق نمی کنه. این توجیه برای احتیاط مستحبه، ولانی احتیاط واجب نیست. فتوا همان تفصیل بین هماست. امام تفصیل رو پذیرفتن بعد احتیاط کردن، میگن امام تفصیل رو بعد پذیرفتن بعد احتیاط مستحب کردن. ما میخوام احتیاط مستحب امام توجیه کنیم، باید یه وقتی برش پیدا کنیم. من دو وقت برای احتیاط مستحب ایشان بیان کردم.
در وقت اول ابن ادریس که خودش میگه این قیاس هست، اگر قیاسه با توجه به اینکه منهی از قیاس ما باز میخوایم احتیاط کنیم، این خودش تقریبه به قیاسه.
میگن که ابن ادریس خودش گفته این قیاس است و ما چطور میتونیم اینو منشأ قرار بدیم. ببینید ما کار به دلیل ابن ادریس و فخر الدین نداریم. قانون ما این است روایت ضعیف میتونه منشأ اعتیاد مستحب بشه، فتوای ضعیف هم میتوانه منشأ اعتیاد مستحب بشه. و اینجا دو نفر فتوا دادن ولو فتواشون ضعیفه، همین منشأ اعتیاد مستحب ما میشه. تعبیر و از جا چی میکنن؟ میگن خروجن عن الخلاف، بلکه از مخالفت ابن ادریس و از مخالفت فخرالدین بیرون بیاییم. خروجن عن الخلاف، اینجا نمیگم جای دیگه، خروجن عن الخلاف یعنی خب بعضی مخالفن، ما مخالفتشون نکرده باشیم، اعتیاد مستحبی میکنیم.
مبنا در تمام فتاوای شازه ما میتونیم اعتیاد کنیم؟
بله، میگن بنابراین در تمام فتاوای شازه میتونیم اعتیاد کنیم. بله میتونیم اعتیاد کنیم، منتها اعتیاد واجب نیست. در تمام فتاوای شازه اعتیاد خوبه. اصلا اونایی که عمل به اعتیاد میکنن لا اجتهاد ولا تقلید، عمل اعتیاد میکنن چیکار میکنن؟ فتاوای شازه را هم در نظر میگیرن، اعتیاد میکنن. معنی عمل به اعتیاد همین. و اما یه نکته دیگری هم مرحوم صاحب حدائق همینجا گفته، همین جایی که عرض کردم، میگه علامه در مختلف میگه در این باب هیچ روایتی در کل مسئله ها، این باب یعنی کل مسئله، در کل این مسئله هیچ روایتی جز همین روایت زراره به ما نرسید. مرحوم صاحب حدائق تعجب میکنه، مسئله همه روایت داره، چطور شده که علامه در مختلف بگه در باب مسئله نکاح محرم هیچ روایتی نداره جز روایت زراره که تفصیل میده؟ بعدم ایشون اظهار تعجب میکند و که خب روایات زیاد بود همینطور که گفتیم، خب ما هم خوندیم روایاتو. یعنی واقعا علامه در مختلف غافل شده، فقط رفته ابواب مصاهرت رو دیده، در ابواب مصاهرت یه روایت بود، اما روایات تروک احرام اینا رو ندیده، چون مسئله روایتش پخشه در ابواب مختلف. آیا واقعا میشه همچین توجیه کرد؟ یا ما جوابی بدیم از صاحب حدائق، بگیم منظور علامه این است روایت مطابق تفسیر مشهور جز یک روایت ندیدیم. دقت کنید، روایت مطابق تفصیل مشهور جز روایت زراره نیست. خب یه حد خوبیه، بقیه روایات تفصیل نبود، یا مطلقا میگفت حرام ابدی یا مطلقا میگفت حلال ابدی. بنابراین مبادا یه همچین سوء ظنی را ببریم به جناب علامه در مختلف، گویا از شهید هم نقل کرده و شهید سانه. به هر حال هازا تمام الکلام در دو تا مسئله، یکی حرمت بطلان نکاح در عده و یکی هم حرمت ابدی عند العلم بالحکم والموضوع. اما یه مسئله سومی هم داریم. میگن میتونیم راجع به خطبه کردن و خواستگاری کردن از باب مقدمه، نه مقدمه حرام وقتی حرامه که متصل به حرام بشه، اگر خواستگاری بکنه عقل نکنه این مقدمه حرام نیست. به هر حال از اینجا رد بشیم، یک مسئله سومی هم در اینجا بود، مسئله شهادت بود. بله اجازه دادن عقد فضولی میگن، بعد میگن. و اما بریم سراغ شهادت شهود. امام رحمت الله علیه عبارتشون این بود: و شهادت العقد و اقامتها علیه، یعنی سوم از محرمات محرم شهادت عقد است، و یعنی تحمل شهادت حضور و اقامت شهادت دادن پیش قاضی علیه بل عقد علل احوت، بنابر اعتیادشون فتوا ندادن، ولو تحملها محلن. ولو تحملها محلن یعنی چه؟
قبل از احرام
حضور پیدا کرد و شاهد عقد بود، بعد دعوا شد، قاضی خواست، رفت اونجا و شهادت داد پیش قاضی، محل بوده تحمل شهادت، محرم بوده اقامه شهادت. اینم ایشون میگن نه. حالا این علل احوت به آخری میخوره، به همش میخوره، به دو قسمتش میخوره؟ خیلی روشن نیست که این علل احوت امام به کل مسئله میخوره یا بعض مسئله. بله؟ میگن بعدش داره و این لایب و جواز، و درسته؟ معنیش اعتیاد مستحب میشه. آیا امام اصل مسئله را قبول نداشته؟ یا این قسمت اخیرش و این لایب و جواز رو میگه؟ این آخر رو میگه. حالا از نظر ما هر دو احتمال قابل مطالعه است، منتها ما باید اینجا اول بریم سراغ اقوال در مسئله. عرضم رو دقت کنید، یه نکته ایست رو من ندیدم آیون متعرض شده باشن، و آن این است که اداء شهادت واجبه. حالا اگر این محرم بود، از یه جهت محرم است و حرامه، از یه جهت هم اداء شهادت واجبه. اگر میتونه بگه آقا من تحمل شهادت کردم، اما اجازه بدهید بعد از آنی که از احرام بیرون آمدم میام در محکمه، اما اگر نمیشه، محکمه فوریه، هم دائره بین تعارض بین الوجوبین میشه. از یه طرف اداء شهادت واجب، از یه طرف محرم نباید شهادت بده. اذا تعارضا کدام اهمه، کدام مهمه؟ اینو سراغش نرفتن که اداء شهادت خودش یکی از واجباته، این در مقام تعارض چه کار باید کرد در اینجا؟ بسیار خوب، حالا ما بعدا اینو متعرضش میشیم. فعلا اجازه بدید من یکی از اقوال فقط میخونم، قول شیخ رو در خلاف، بقیه میماند برای پس فردا که چهارشنبه است انشاءالله. کلام شیخ طوسی رو در خلاف میخونم که اقوال عامم توش هست. شیخ طوسی در کتاب خلاف در مسئله 115 باب حج، 115 باب حج میگه: لا یجوز للمحرم ان یشهد علی النکاح، نمیتونه شاهد و حاضر باشه به عنوان شهود در نکاح، ولو واجبم نیست، مستحبه که عامه واجب میدونن. و قال الشافعی لا بأس به، شافعی گفته نه، محرم میتواند برود جز شهود نکاح باشه. و قال ابو سعید الاستخری من اصحابه، من اصحاب کی؟ شافعی دیگه. مثل ما قلنا این ابو سعید که از شاگردان شافعی مثل ما گفته حرامه، خود شافعی گفته حلاله، ولی شاگردش عقیده دیگری داره میگه حرامه. دلیلنا، استدلال رو دقت کنید، اجماع الفرقه و طریقت الاحتیاط، ادعای اجماع در مسئله کرد، یادتون باشه. استدلال به احتیاط هم کرد، در کلام شیخ طوسی استدلال به احتیاط خیلیه. آیا اینها در شبهات حکمیه واقعا احتیاط واجب میدانستن؟ شبهه حکمیه تحریمیه است. بله. یا نه، در مقابل عامه بگیم استدلال کرده. به هر حال یه روایت هم از پیغمبر نقل میکنه، و روی عن النبی انه قال، روایت دقت کنید، لا ینکح المحرم، محرم نکاح نکنه، یک، و لا ینکح، برای دیگری هم صیغه نکاح نخواند، لا ینکح المحرم، نه خودش، و لا ینکح، نه برای دیگری، و لا یشهد، صریحا لا یشهد. بعدم ایشون میگه به آقا نص، نصی که تحریم کرده از شهادت را. حالا ببینیم بقیه اقوال و ادله مسئله چیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.